و همچنین قلمکشان و روزنامه‌نگاران هر یک با ادبیات جداگانه حمله به کنگره را حمله به دموکراسی آمریکا توصیف کردند. اما در حقیقت رخداد 6 ژانویه که از آن به عنوان حمله به دموکراسی یاد می شود یک شبه و یا یک ساله و یا حتی 4 ساله به وجود نیامده است. دموکرات ها و برخی از منتقدان جمهوری خواه ترامپ تلاش کردند مسئولیت حمله به دموکراسی آمریکا را متوجه رئیس جمهور کنونی این کشور نموده و ترامپ را به دلیل ایجاد آشوب و بلوا محکوم نمایند. البته ترامپ در 4 سال اخیر برای حفظ قدرت و از میدان به دور کردن رقیبان از هیچ کوششی حتی ضعیف کردن پایه های دموکراسی در آمریکا فروگذار نکرده است. به عنوان مثال ترامپ انتخابات اخیر آمریکا را متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکا لقب داد. دموکرات ها را خائن به کشور نامید، به اخبار رسانه ها لقب فیک نیوز داد و از حامیانش خواست که با اردوکشی خیابانی نتیجه های انتخابات را تغییر دهند. همچنین وی از ایده های نظیر دائمی شدن مقام رئیس جمهوری در آمریکا با کسب اختیارات فراقانونی سخن گفته بود. این در حالی است که در دوران رئیس جمهوری ترامپ جریان های راستگرا و افراطی با حمایت و پشتیبانی ترامپ حمله های فیزیکی و یا لفظی را به نیازهای دموکراتی در آمریکا وارد کردند که نمونه اخیر و رسوای آمیز آن حمله به کنگره یا کنگره بود. با این حال تضعیف دموکراسی از سال 2017 و با ورود ترامپ به کاخ سفید آغاز نشده است، بلکه این روند سابقه بس طولانی دارد. در حقیقت حتی پیش از تأسیس ایالات متحده آمریکا در سال 1776 دموکراسی در مستعمرات 13 گانه بریتانیا در دنیای نو که بعدها کشورهای جدید را تشکیل دادن سوس و متزلزل بود. با اینکه برخی از نیازهای دموکراتی مانند قانون اساسی، مجلس و انتخابات در این مستعمرات وجود داشت، دموکراسی صرفاً به گروه اندکی از سفیدپوستان دارای حداقل ثروت محدود بود. در آن زمان بومیان سرخپوست آمریکا، سیاهان برده و سفیدپوستان فقیر به همراه زنان از دموکراسی برخوردار نبودند. از همان ابتدای تأسیس ایالات متحده آمریکا با نظام سیاسی جمهوری نیز دموکراسی در معرض خطر قرار گرفت. رشد مداوم قدرت دستگاه اجرایی دولت به همراه فساد عمیق سیاسی در سرتاسر قرن 19 دموکراسی نپای آمریکا را ضعیف‌تر کرده بود. در آن سالها همین دموکراسی ضعیف نیز با غیرانسانی‌ترین شیوه برده‌داری کل آمریکا را رقم زده بود که برای خلاصی از آن طی یک جنگ داخلی خون حداقل 600 هزار تن بر زمین ریخته شد. بعد از پایان جنگ داخلی گرچه میلیون ها برده آزاد شدند، با این حال نظام ناعادلانه جدایی نژادی شکل گرفت که با ظهور جریان های خشونت ورز همچون کوکلاس کلان ها دموکراسی و حقوق انسانی را به هولناک ترین شکل زیر پای می گذاشتند.
نامه استیضاح ترامپ دست به دست میچرخد.
To remove this president by immediately invoking the 25th amendment.
خانم نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان که هوادار ترامپ اینطور بر صندلی اش نشست، گویا بیش از همه برای کنار رفتن ترامپ عجله دارد.
The order in the house.
او به همراه بیش از 130 نفر دیگر از قانونگذاران میگویند دو راه پیش روست. یا ترامپ را استیضاح کنیم که چون 10-11 روز به پایان دولتش مانده زمان بر است، یا مایک پنس کمک کند از کاخ سفید بیرونش کنیم.
Violence never wins.
بر اساس متمم 25 قانون اساسی امریکا که اگر رئیس جمهور به دلیل جسمی یا روانی ناتوان باشد و خطرناک عمل کند و داوطلبانه کنار نرود، معاون رئیس جمهور و نیمی از کابینه اراده کنند کنارش میزنند. مایک پنس که در 2 روز گذشته با ترامپ صحبت نکرده، اما روی خوشی به این طرح هم تا الان که نشان نداده، گرچه میداند اگر همراهی کند چند روزی هم که شده تا بایدن بیاید رئیس جمهور میشود. جو بایدن در حالی که دسترسی های رئیس جمهور امریکا ترامپ به تکیگاهش در شبکه های مجازی محدود و مسدود شده، هر روز ترامپ را مقصر وضعیت فعلی می‌خواند، که عجیب هم نیست. اما قابل تأمل این که نزدیکترین متحدان ترامپ از بوریس جانسون تا نتانیاهو تنهایش گذاشتند هیچ در سوگ ورود به کنگره و نکوهش آن سخنرانی
می‌کند.
دومینوی دیگری همراه افتاده و آن استعفای پشت سر هم مشاوران و نمایندگان ویژه ترامپ است.
Secretary of Transportation Elaine Chao.
دانه درشت ترین آنها در این میانه استعفای وزیر حمل و نقل امریکا بود. نیویورک تایمز خبر داده که ترامپ قصد دارد همین روزها خودش را مورد عفو ریاست جمهوری قرار دهد تا از شر پرونده‌های فدرالی که در برابرش صف کشیده‌اند رها شود. زمان به سرعت می‌گذرد و یک هفته و نیم مانده به پایان ترامپ، هم استیضاح و هم برکنار کردن رئیس جمهور امریکا ایده دوراندیشانه‌ای برای مخالفان اوست که نمی‌خواهند در 2024 دوباره نامزد شود و برگردد. بحث دیگری هم که حالا در فضای رسانه‌ای امریکا مطرح شده، مراسم تحلیف است
که متمایز با دوره‌های پیشین، هم به خاطر شیوع کرونا نحوه برگزاریش فرق می‌کنه، هم به خاطر اینکه به احتمال قوی ترامپ نمی‌خواد شرکت بکنه در مراسم تحلیف، از این نظر هم متفاوت خواهد بود این مراسم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما با آغاز قرن بیستم عاملان نوی به دو عامل قبلی اضافه شدند. این دو عامل شامل افزایش قدرت دستگاه اجرایی دولت و رویکردهای اجتماعی نجات پرستانه بودند که دموکراسی در امریکا را ضعیف می‌کردند. اما با ورود عامل نو که همان میل به ایجاد امپراتوری در فراسوی مرزها بود، این روند شدت یافت. تا پایان قرن 19 هم ایالات متحده به عنوان کشوری با نظام جمهوری شناخته می شد که با اندک اعضا در زمره کشورهای دموکراتیک قرار می گرفت. اما با آغاز قرن 20 جمهوری امریکا در مسیر بدل شدن به امپراتوری جهانی گام گذاشت. تا 50 سال از آغاز قرن 20 تا نیمه های قرن، ایالات متحده امپراتوری خود را در قطعه امریکا تحکیم بخشید و با پایان جنگ جهانی دوم در نیمه قرن 20 امپراتوری جهانی خود را شکل داد. بدل شدن امریکای جمهوری به امریکای امپراتوری نیازهای دموکراتی همچون نظام انتخاباتی، کنگرس و حزب‌ها را تحت کنترل و فرمان دولت مداخله‌گر، ارتش ماجراجو و سرمایه‌داران بین‌المللی قرار داد که نتیجه آن ظهور پدیده تحت عنوان دولت پنهان بود. این دولت که از ائتلاف از کهنه سیاستمداران، نظامیان و چهره‌های با نفوذ وال استریت تشکیل شده بود، الیگارخی مالی را بر آمریکا گسترش بخشیدند.
جو بایدن با گریه رهسپار واشنگتن شد.
But the greatest danger.
اما ترامپ در آخرین نطقش به طرفدارانش که به تشویق او کنگره را تسخیر کردند پشت کرد و گفت نمی شود با حمله کنندگان به کنگره تسامح کرد یا از کارشان چشم پوشی نمود.
Thank you and farewell. God bless you.
حالا مانده سوگند ریاست جمهوری بایدن. تنها بخش مراسم تحلیف که از 1789 تا کنون دست نخورده باقی مانده. در بالکن بخش غربی امسال به خاطر کرونا و البته ماجرای 6 ژانویه مراسم تحلیف ابعاد دیگری گرفته. دیگر قرار نیست رئیس جمهور جدید از میان مردم بگذرد. به جایش از میان صفوف سربازان گارد ملی عبور خواهد کرد. سربازانی که تا همین الان 12 نفرشان که قرار بود در مراسم تحلیف باشند دیگر نیستند، به علت کشف ارتباطشان با گروه‌های افراطی طرفدار ترامپ. ساعت از 12 ظهر که بگذرد جو بایدن رئیس جمهور است. می تواند وارد کاخ سفید شود، اما کسی منتظر خوشامدگویی به او نیست، چون ترامپ و همسرش زودتر رفتند. برخلاف رسم همیشه نامه‌ای هم احتمالاً از رئیس جمهور قبلی به رئیس جمهور جدید تقدیم نمی‌شود. همین کارها سالها نماد انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در امریکا بود. احتمالاً اگر اتفاق خاصی نیفتد از فردا کم کم این 25 هزار نیروی نظامی مرخص شوند. با این حجم از تدابیر امنیتی محال نیست، ولی بعید است کسی دستش از آن سو به این سو برسد.
مراسم تحلیفی تاریخی. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
گفتنی در دهه‌های اخیر مقاومت‌های در برابر سلطه مالی و با هدف نجات بنیان‌های دموکراتی در آمریکا شکل گرفته است که برخی از اساسی‌ترین آنان عبارتند از جنبش حقوق مدنی، جنبش برابری جنسیتی، جنبش عدالت‌خواهانه اقتصادی و در این اواخر جنبش جان سیاه‌پوستان ارزش دارد. با این حال گذشت زمان فقط با تقویت جریان‌های اقتدارگرای سیاسی اقتصادی در آمریکا انجامیده است که تمام ابزارهای قدرت را در اختیار دارند و برخلاف خواست عمومی حکومت می کند. از این رو طرح این موضوع که حمله به کنگره آمریکا در 6 ژانویه سال 2021 حمله به دموکراسی بوده است، با روند تاریخی تحولات سیاسی اجتماعی این کشور همخوانی ندارد. اما اگر قرار باشد تاریخ برای حمله به دموکراسی آمریکا تعیین شود، باید به سالها قبل برگشت، زمانی که آرمان‌های انقلاب آمریکا و اصول اعلامی استقلال و سند قانون اساسی این کشور از سوی سیاستمداران دغلکار و سرمایه‌داران طمع‌ورز نادیده گرفته شد و کشوری به وجود آمد که اکنون این گونه از درون و بیرون با ارزش‌های دموکراسی سر جنگ و ناسازگاری دارد. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه این ساعتی روزنه از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. خداوند نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. صدای ما را از برنامه راز تندرستی میشنوید با قسمتی دیگر از این سلسله برنامه ها. این قسمت به موضوع توجهات غذایی برای برخورداری از ریه سالم اختصاص داره. جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که صحبت ها و رهنمود هاشون تقدیم خواهد شد. Thank you. ریه‌ها برای زندگی بشر ضروری هستند. آنها تقریباً بدون خستگی کار می‌کنند، هوا را به داخل می‌کشند و چیزهایی را که قابل استفاده نیستند، بارها و بارها هر روز و هر شب به بیرون می‌دمند. تنفس اکسیژن را به بدن می‌رساند و دی اکسید کربن را که محصولی اضافی حاصل از متابولیسم بدن است، به بیرون می‌راند. نفس کشیدن همچنین برای قدرت تکلم و خواندن ما نیز نیاز است. ریه ها از هزاران مجراهای شاخه شاخه که به کیسه های هوای کوچک یا نایجه ختم می شوند ساخته شدند. بیشتر از 300 میلیون از این کیسه های کوچک در ریه های ما وجود دارد که باعث می شود ظاهر آن مانند یک زمینه تنیس شود تا نیازهای تنفسی بدن را برآورده کند. قشای این کیسه های هوای کوچک از دستمال کاغذی نیز نازکتر است تا تبادل گازها را به بیشترین حد ممکن برساند. ریه های ما بخش بزرگی از سیستم ایمنی ما را تشکیل می دهند. آلودگی ها و عفونت هایی که به وسیله میکروب ها به وجود می آیند به وسیله مخاط داخل ریه جذب می شوند و به وسیله موچه های نازک به سمت بالا حرکت می کنند و باعث می شوند ما سرفه کنیم یا آنها را ببلیم. عکسه نیز راه دیگری است که ریه ها از آن استفاده می کنند تا از عفونت و آلودگی حتی قبل از اینکه این مهاجمین سینوس ها را رد کنند خلاص شوند. ورزش لزوما ریه ها را تقویت نمی کند زیرا آنها به ماهیچه های دیافراگ وابسته هستند، ولی هر بهبودی در سیستم قلبی عروقی کاری ریه ها را آسان تر می کند. روزانه هر فعالیتی را به مدت 30 دقیقه انجام دهید تا باری که بر روی ریه ها تحمیل می شود را سبک‌تر کنید و عملکرد انتقال اکسیژن و متابولیسم را افزایش دهید. این 30 دقیقه می تواند حتی به طور ناپیوسته در طول روز انجام شود. ماشینتان را دورتر از فروشگاه پارک کنید، از پله ها استفاده کنید، از پشت میز بلند شوید و دور ساختمان راه بروید، چند حرکت پروانه‌ای بزنید، در محل پیاده روی کنید و یا حتی کمی در جا بدوید. هر کاری بهتر از نشستن است. چیزی که ما می‌خوریم مستقیماً بر روی ریه ها تأثیر نمی‌گذارد، ولی غذای ما به طور غیر مستقیم از طریق سیستم قلبی عروقی و فراهم کردن محافظت آنتی اکسیدانی با آنها تماس پیدا می‌کند. غذای پرچرب با افزایش ریسک ابتلا به سرطان ریه در ارتباط است. از طرف دیگر خوردن میوه میتواند این خطرات را کاهش دهد. خوردن غذاهای سالم همراه با ورزش هر دو به حفظ سلامت، پاکیزگی و عدم کارکرد زیاد ریه کمک میکند. غذاهای تازه و خام بهترین راه برای به دست آوردن آنزیم ها، ویتامین ها، مواد معدنی و آنتی اکسیدان هایی هستند که باعث راحت تر شدن تنفس میشوند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی جناب آقای دکتر شهاب لواسانی، دکترای تغذیه.
بافت ریه یک بافت خیلی مهم و حیاتی برای بدنه و مثل هر بافت دیگه دائما در حال ریزش و رویش هست و سوخت و ساز داره، متابولیست داره و به ترکیباتی رو نیاز داره برای ساختمان خودش و به تب مواجهه داره با خیلی از آلاینده که در محیط و از جمله هوا هست و بس آلودگی هوا جدی الان. انواع فلزات سنگینی که در هوا هست و از همه مهمتر رادیکال های آزاد که این رادیکال آزاد میاد در داخل بدن ما، حالا در گرچه خون به ویژه در ناحیه ریه که برای تبادل اکسیژن هست و اینها میتونه ترجمه پیدا کنه که اگر بتونیم بکنه که مواد آنتی اکسیژن ها اینها رو در واقع خونسا کنیم در جهت استرس اکسیدیو نمیره، ولی اگر نه دچار کم یا کاستی بشیم، دریافتمون کم بشه و یا میزان رادیکال آزاد زیاد بشه یا فلزات سنگین زیاد بشه، به تب میتونه لطمات جبران ناپذیر بر افراد داشته باشه. میگم دیگه که همراه بشه با استعمال دخانیات، بد غذایی، استرس، سابقه خانوادگی. درش میگم مثل هر بیماری مزمن دیگه هم که وجود داره با تغذیه سالم میتونیم شرایط رو برای بافتای خودمون بهتر کنیم. بتاب مواد آنتی اکسیدان خط اول هست. حرف اول رو میذارن. تحت اون میگیم فیتوکمیکال ها، مواد شیمیایی موجود در غذای گیاهی که در قالب رنگ ها هستن. ماها میتونیم اینا رو به شکل حالا رنگ ها بشه. مثلا رنگ نارنجی از قدیم میشخت مونه میشه پیشتاز ویتامین آ. مثلا بحث ویتامین سی هست، سلنیوم هست، روی هست. انواع فیتوکمیکال هایی که در رنگ دانه های مواد غذایی میوه و سبزی هست، آجیل ها هست، دانه ها هست، مغز ها هست. در چه خط اول میشه مواد آنتی اکسیدان ها، کمیکال ها. بعد از اون یه سری املاح خیلی خوب داریم که سرآمدشون آهن، روی و سلنیوم است. حالا این سلنیوم چیکار میکنه؟ آنتاگونیست، در واقع ضد فلزات سنگینه. یعنی هر چقدر ما میدونیم که به حال ترکیبات مثل ترکیبات فلزات سنگین مثل سرب، جیوه، آرسنیک، کادمیوم و آلومینیوم، این پنج عنصری هستن که جزء زیرگروه فلزات سنگین هستن. این فلزات سنگین اگر به کمک مواد غذایی خوب از جمله سلنیوم، روی، منیزیم و آهن اگر ما نتونیم اینا رو بریزیم بیرون از بدن، میاد جای عناصر اصلی رو میگیره، مثلا در بافت استخوان، میاد در بافت ریه و کارکد کوانزیم ها و آنزیم ها رو تخریب میکنه و کارکد بدن رو مختل میکنه. پس بعد از مواد آنتی اکسیدان ها املاحی رو داریم، ما ویتامین ها رو داریم و نکته جالب از اون بحث مایعات هست. یکی از شش نیاز پایه انسان آب هست. ما آب و مایعات رو مصرف میکنیم در کنار کربوهیدرات، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح. حالا این مایعات چیکار میکنه؟ این مایعات میاد تبدیلش به مواد دفعی، تبدیل میشه به فاضلاب. فاضلاب‌های بدن چی بودن؟ ادرار، مدفوع، خلط، عرق. پس اگر ما بتونیم مواد غذایی که مایعات داشته باشه، ویتامین و املاح داشته باشه، مواد آنتی اکسیدان داشته باشه، کمک میکنه میزان دفع خلط پس یادو باشه که از خلط به بدی یاد نکنیم. خیلی از بیماران ریوی ما متاسفانه تو باور تمام مردم دنیا هست. میگن لبنیات نخوریم چون که خلط ما زیاد میشه. درسته که خلط موقعی خطرناکه که در ریه بمونه. درچه در بحث بیماران مزمن ریوی شاید بشه گفت حرف اول آخر رو فیزیوتراپی میزنه. یعنی اگر افرادی که یعنی بیماری دارن که مثلا حالا مثل سی او پی دی، مثل برونشیت، مثل آمفیزم، مثل فیبروز، خیلی بیماری ریوی متعدد هست. عزیزانی که مشکلات بیماری ریوی مزمن دارن هنگامی که فیزیوتراپی میکنن، یعنی بازتوانی میکنن عضلات تنفسیشون و یا با ضرباتی میان خلط رو به بیرون هدایت میکنن، هنگامی که خلط بیرون میره محیط بدن، محیط ریه سالم شه. مثالش بزنم، وقتی شما دستتون سوخته است، اگر این دست سوخته عفونت کنه دیگه مثل اولش نمیشه، به اون قشنگی پوست اولیه نمیشه. پس در بیماران ریوی هم اگر این التهاب رو همون تو فاز اول با تغذیه و دارو و فیزیوتراپی درمان نکنیم، میاد تو بعد فاز چی میشه؟ تخریب و در واقع عفونت میشه، عفونت و تخریب میشه که مثالش که پزشکا به ما میگن بحث برونشکتازی هستی. باز یه نوع بیماری ریوی هست که ناشی از تخریب بافت ریه است. پس دارم میگم که با یک تغذیه سالم خوب که بیس و پایش مایعاته، مایعات آب نیست، این مایعات میشه لبنیات، میشه میوه ها و سبزی ها و لبنیات. ما اینقدر تاکید میکنیم برای اینکه هم مایعات داره، هم ویتامین داره، هم املاح داره، هم مواد آنتی اکسیدان داره، کمک میکنه به بهبود عملکرد ریه و سیستم دفاعی بدن رو که اون در واقع تولید خلط هست، تولید میشه و از بدن خارج میشه. حالا هنگامی که فرد کم آب باشه، نمونهش افرادی که مثلا یبوست تا افرادی که مثلا اعتراضشون خیلی غلیظ و پررنگه، این خلط هم غلیظ میشه بیرون نمیاد. درچه ما به اعضایی که بیماری هایی دارن مثل برونشیت، مثل آنفیزم، مثل سی او پی دی که معروف هست، یا برونشکتازی، حتما باید غذاهای آبدار مایعات بخورن که خلطشون رقیق بشه که به کمک فیزیوتراپی دقیقا این خلطا بیرون بیاد که محیط مستعد برای چی؟ برگشت ریه که مثل اولش بشه. منابع سلنیوم غذای دریایی که ما نمیخوریم. گفته میشه در هفته ما دو بار سلنیوم در واقع ماهی مصرف کنیم، پرورشی، تازه، اصلا فرق نمیکنه. ماهی باشه، ماهی یعنی تازه باشه، نه که منظورم ماهی دودی، منظورم ماهی شور، ماهی کنسرو شده نیست. افرادی که ماهی تازه میخورن، ماهی منجمد میخورن که خوب پخته شده باشه، غنی از سلنیوم هست. نه تنها سلنیوم، ماشاءالله همه چی توشه، آهن، یود، روی، سلنیوم، منیزیم، امگا 3، پروتئین، دیگه چی میخواین، همه چی داخلش هست. یه غذای خیلی خوب برای بافت ریه است و کلا برای بدن هست. بعد از غذاهای دریایی متاسفانه سلنیوم وابسته به خاک، یعنی سلنیوم داره اما سیر کجا با کدوم خاک، در خاک کجا رشد کرده باشه که این سلنیوم داشته باشه. ولی در بین سبزیجات مثلا سلنیوم در داخل چیز سیر خیلی زیاده، در داخل کلم هست، در داخل قارچ هست، عرضم حضور شما در داخل دانه ها و مغز ها و آجیل ها هست، و در کل میگم توی ادویجات زردچوبه از منابع خیلی خوبه در واقع سلنیوم هستش.
عزیزان سپاسگزارم که با گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان همراه شدید و به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدواریم مطلبی که ارائه شد مورد استفاده قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان خوبم، شما همراه هستید با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
زمانی که سلطان بهرام شاه به قصد تصرف هندوستان از غزنین خارج شد، در بین راه یک روز صبح که در استراحتگاهی نشسته بود، از دور نوازندهی مست و پریشان دید که با سازی در دست به سوی آنها می آید. وقتی نوازنده به آنجا رسید، نزد بهرام شاه رفت و مقابل او ایستاد و به نشانه تعظیم سرش را پایین آورد. بهرام شاه وقتی مرد نوازنده را دید بسیار عصبانی شد و گفت: دیدن صورت نوازنده در هنگام صبح شگون ندارد و بدشانسی می آورد. پس دستور داد تا او را 100 ضربه شلاق زنند و سپس زندانیش کنند تا در زندان بمیرد و دیگر صبح مردم را بدشگون و نامبارک نکند. نوازنده را به زندان بردند و بهرام شاه به هندوستان رفت و سرزمین های بسیاری را تصرف کرد و با دارایی های فراوان به غزنین بازگشت. بهرام شاه در نزدیکی شهر غزنین بود که به یاد آن نوازنده افتاد. از اطرافیانش پرسید آن نوازنده زنده است؟ گفتند بله زنده است، ولی حالش بسیار بد است. بهرام شاه گفت او را نزد من بیاورید. وقتی نوازنده به قصر شاه رسید، مقابل بهرام شاه رفت و دعایش کرد. بهرام شاه گفت آیا تو نمی دانستی که دیدن صورت نوازنده در هنگام صبح بدشگون است و رفتن نزد پادشاه خطرناک است؟ نوازنده تعظیم کرد و گفت دیدن چهره من در آن صبح برای پادشاه بسیار خوشیمن و مبارک بود که پادشاه موفق شد سرزمین‌های بسیاری را تصرف کند و پیروز از جنگ باز گردد و اموال بسیاری همراه خود بیاورد، اما دیدن چهره پادشاه برای من بسیار بدشگون و نامبارک بود که به واسطه آن 100 شلاق خوردم و 6 ماه در زندان حبس شدم. بهرام شاه با شنیدن این سخن بسیار خندید و به نوازنده پاداش داد و او از افراد مورد اعتماد و نزدیک به بهرام شاه شد. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. امیدواریم تا انتهای این گفتار با ما باشید. دوستان عزیز شنونده، در این برنامه نیز به معرفی استاد جورابیک مراد، هنرمند سرشناس تاجیک می‌پردازیم. این آوازخوان نامدار بیش از 2000 سرود ایجاد نموده است که آهنگ‌های 450 تای آن متعلق به خود اوست. این استاد هنرمند در یک تعداد مقاله‌های علمی خود به عنوان پژوهشگر ممتاز به ویژگی‌های موسیقی سنتی تاجیکی پرداخته است و باید گفت این هنرمند سرشناس از استادان موسیقی کلاسیک تاجیکی از قبیل حاج عبدالعزیز، اکه شریف جورایوف و بابا قل فیض‌اللهیوف ویژگی‌های موسیقی سنتی و مردمی تاجیک را به خوبی آموخته است. گفتنی است این هنرمند ناتکرار تاجیک با چهره‌های زیاد ادبی و فرهنگی شوروی سابق ارتباط‌های دوستی ناگسستنی داشت که چنگیز ایتمعتوف، رسول قمزتوف، راج کپور، احمد ظاهر و استاد شجریان از آن جمله اند. استاد جورابیک مراد همیشه درباره پیوند کشورهای فارسی زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان تأکید دارد که در این لحظه سرود تاجیک و یا فارس و یا اهل دریم را تقدیم حضورتان می کنیم که با هم‌آوازی صدرالدین نجم الدین و فرزندش جانی بیک مراد اجرا شده است.
نفسی بین شینی مجموعی حیات
باید گفت استاد جورابیک مراد به موسیقی سنتی تاجیکی شش مقام علاقه زیادی دارد و او در این باره می گوید شش مقام از مقام‌های بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و عراق تشکیل شده است. طبق منابع تاریخی، زادگاه شش مقام شهر بخارا، بنیانگذارش تاجیکان و سازش تنبور است. بابا جمال، بابا قیاس، دام الله حلیم، حاجی عبدالعزیز و صادرخان حافظ از سرآمدان شش مقام به شمار می آیند و باید گفت متن سرودهای شش مقام از نظم کلاسیکی فارسی تاجیکی به وجود آمده است. در این لحظه سرود زیبای درد می باید کشید را با صدای استاد جورابیک مراد با هم می شنویم.
چند روزی در محبت درد می باید کشید، زرد روی حاضر انگی زرد می باید کشید، ناله های گرنا از بس که تأثیر نما، بعد از این حسین آهی سرد می باید کشید، بعد از این حسین آهی سرد می باید کشید،
بل هوس را سر به تیغی امتحان باید بری، منی نامرد می باید کشید، پیش از آن ساعت که خاکت را دهد دوران به باد، از بنای هستی خود گرد می باید کشید، پیش از آن ساعت که خاکت را دهد دوران به باد، هستی خود گرد می باید کشید، هر ریکاهی از کفی نامه باری عالم است، تو اگر منت شود از من سید امروز از بالا بلندانی چمن، دامنی آن سروی یک تا گرد می باید کشید، چند روزی در محبت درد می باید کشید، زرد روی حاضر انگی زرد می باید کشید.
همراهان گرامی، باید گفت استاد جورابیک مراد در سروده‌های خود همیشه آدم و آدمگری و خصلت‌های خوب انسانی از قبیل راستگویی، دوستی و محبت، احترام به والدین و امثال آن را ترغیب و تشویق می کند. در این لحظه سرود می کشد را تقدیم حضورتان می کنیم.
آدمی بد نفس را نانی دهانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زهری زبانش میکشد،
شخصی بد گفتار را زخمی زبانش میکشد،
کودکانش را
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در اینجا این گفتار را به پایان می رسانیم. در این گفتار به معرفی استاد جورابیک مراد، هنرمند سرشناس تاجیک پرداختیم. امیدواریم از این گفتار استفاده لازم را برده باشید. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، پایان بخش برنامه ما در جمعه شب تکرار برنامه ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران از نظر فارغ التحصیل STEM در جایگاه پنجم جهان قرار دارد؟ ایران از نظر فارغ التحصیلان چهار حوزه: علوم دانشی، فناوری، مهندسی، ریاضی در جایگاه پنجم جهان قرار دارد. اصطلاح STEM به طور معمول هنگام پرداختن به سیاست های آموزشی و انتخاب برنامه های درسی در مدارس برای بهبود رقابت در توسعه علم و فناوری استفاده می شود. طبق آمارها و ردبندی های جدید، در سال گذشته میلادی 335,000 دانشجوی ایرانی در رشته های STEM، علوم فناوری، مهندسی و ریاضیات فارغ التحصیل شدند. با این ترتیب در ردبندی های جهانی بیشترین تعداد فارغ التحصیلان این رشته ایران رتبه پنجم را دارد. چین با 4.7 میلیون فارغ التحصیل در رشته های STEM در صدر این فهرست قرار دارد. پس از چین و در رده دهم هند با 4.6 میلیون فارغ التحصیل در رشته های STEM قرار دارد. آمریکا با 568,000 فارغ التحصیل در رشته های STEM بعد از چین و هند قرار گرفته است. در رتبه چهارم نیز روسیه با 561,000 فارغ التحصیل در رشته های STEM قرار دارد. پس از ایران نیز کشورهای اندونزیا و ژاپن در رتبه های ششم و هفتم قرار دارند. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدایا را نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده هم روحانه گرانقدر و صمیمی، از اینکه با برنامه های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکارانمان در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
رو برای پست‌های مختلف. چرا؟
به دلیل عدم تحلیل آقای فادی. شما میکروفون رو بذار جلویشون و ازشون سوال کن. بگو داشتهات چیه و فکر میکنی فضای استماح آینده کار در فدراسیون چیه؟ واقعا از بسیاری عزیز از عزیزان چیزی دریافت نخواهی کرد آقای فادی.
من میگم دلیلش اینه چه وطن داشته واش کجا بری آقای رئیسی که دلیلش اینه که من میگم خب بالاخره پول یه جایی میره تا دیگه از دولت میرسه یه جایی بالاخره میاد فوتبال که لنگ نمیزنه با این دیدین دوستان وارد شدن آقا واقعا الان دیگه پول نمیرسه پولی نیست که بخواد برسه یعنی الان نمیشه باور نمیکنن
البته خود فوتبال فینفسه پولسازه
فادی شما فرمودی همون چیزی که داریم صحبتشو میکنیم بر چه مبنای کاندید شدی؟ با چه دیدگاهی کاندید شدی؟ با چه داشته های کاندید شدی؟ به چه امیدی کاندید شدی؟ پاسخ این سوالو بدن.
این همه حیل استقرار از شکا علیم و اشخاص ما داشتیم حالا در باشگاه ها همین همینهای اوجهری به تو نمیدیم از های یک مدیره همین دوست عزیزی که بداخله آقای رسول فرا خب به پرسپولیسی پول هنگفت قرض داده که برش نمیدارن با این وضعیتی که هست اگه پول نمیداد که برش میداشتن راحت
یعنی مسئله پوله. حالا آقای حجبی بعد یه دقیقه اگه میشه جنبندی بفرمایید
من جواب چیا رو بدم که چرا این دوستان اومدن؟ به خاطر اینکه در دوره‌های قبلی دوستانی نشستند روی اون صندلی هیئت رئیسه که شأن این صندلی رو چنان پایین آوردن که الان هر کسی تو فوتبال فکر میکنه میتونه یکی از اون صندلی‌ها رو داشته باشه. اون باعث شده که یک سری از دوستان هجوم آوردن به گفته آقای رئیسی کیا بدون تحلیل اومدن که فقط باشن. من تصورم اینه
و به نظر من باید همه کسانی که نامزد شدن این پاسخ رو به این سوال بدن، حداقل پیش خودشون جواب بدن که با چه امیدی و با چه برنامه‌ای آمدند و به قول آقای رئیسی کیا میکروفون رو جلوی اونها بگذاریم و بگن که با چه برنامه و با چه امیدی آمدن به فدراسیون فوتبال و در این انتخابات نام نویسی کردن. خیلی ممنون از هر دو عزیز آقای مهدی حجبری و آقای صادق رئیسی کیا که در این گفتگو و در این میزگر شرکت کردن. با دقایق پایانی برنامه وقت اضافه این هفته ما رو همراهی بفرمایید.
خواهش میکنم. موفق باشید.
خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.